بسم الله الرحمن الرحیم. با قوت گرفتن از قدرت مطلق الله جلسه را آغاز میکنیم. سلام دوستان، من حسین هستم، یک مسافر نگهبان جلسه.
سلام حسین.
خواهش میکنم برای رهایی خودمون از دست نیرومندترین دشمن خودمون که جهل و ناآگاهی خودمون هست 14 ثانیه سکوت کنیم و به خداوند بزرگ پناه ببریم. متشکرم دوستان. از همین آقای میستم خواهش کنم خلاصه عمل کرد جلسه قبل و به دستور جلسه امروز اعلام کنم.
سلام دوستان، میستم هستم، یک مسافر.
سلام میستم.
و اما این جلسه، جلسه 11 هم از دور 64 سری کارگاهی آموزشی عمومی کنجره 60 ویژه مسافران و همسفران سفر دوم با دستور جلسه سمزدایی یا سمنزدایی در روز چهارشنبه 3/11/1397 با استادی و نگهبانی جناب آقای مهندس و دبیری این جانب مسافر میثم رأس ساعت 9:22 آغاز به کار نبود. با احترام دبیر جلسه.
سلام دوستان، حسین هستم مسافر.
سلام حسین.
امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز سوم بهمن ماه هست و ساعتم 20:10 بامداد. دستور جلسه هم سمزدایی یا سمنزدایی یاره. شاید یک دیدگاه اشتباه یا یک اشتباه بسیار بزرگی رو که بشر مرتکب شد به اعتقاد من در مسئله طب یا در درمان اعتیاد همین مسئله سمزدایی بود و عملیاتی که انجام گرفت. حالا چجوری بود که به عمق این قضیه پی نبردن؟ چگونه بود که اینقدر قضیه ساده لوحانه بود در سطح جهانی، در سطح کشور اون نمیگیم که شما از که در از اونها استفاده میکنیم از در کتاب و درس و اینا، که این تصور بود که ما باید شخص رو پاک کنیم، که تا استفاده کلین یا مسئله پاکی رو در چیز داری مشاهده میکنین در گروه های مردمی، که گویی که مواد مخدر یک سمی هست که خب ممکن سم هم مثل سم هم عمل کنه، کرته سم هم نیست، داروه، خیلی داروه هستن مثل سم میمونن، مثلا اون داروهایی که برای سرطان استفاده میشه. تفکر این بود که اگر ما بیاییم بقایای مواد مخدر رو از بدن معتاد خارج بکنیم دیگه ما کارم تموم شد، کار پزشکی ما تموم شد، ما سمزدایی کردیم. که برای این قضیه من اون مسئله بمباران شهر رو زدم تو کتاب 60 درجه، که گویی ما یک شهری رو در ظرف 20 سال بمباران کنیم، بعد بگیم حالا اگر ما ترکشای بمب رو از سطح شهر جمع آوری کنیم اون شهر چی میشه؟ آباد میشه. در صورتی ما زدیم با بمب‌های مختلف و گلوله توپ و چه و چه تمام تاثیرات برق و آب و گاز و خونه و زیر ساختارهای اون شهر و سد و کارخونه همه رو زدیم داغون کردیم. حالا چطوری میتونیم ما با بقایای بمب و با خورده پوکا و تیکه های جام موشک و گلوله توپ و کاتیوشا رو یار جمع کنیم بوکاش رو بگیم تمام شد؟ این اشتباه بسیار بزرگی بود و شاید به خاطر این اشتباه میلیون ها نفر مردن، صدها هزار نفر، میلیون نفر خودکشی کردن، خودشون حلق‌آویز کردن، خودشون کشتن، زیر ماشین رفتن، از ساختمان ها خودشون پرت کردن، چون اون رگ غیرتشون بود که نتونستن اعتیاد تحمل کنن، درمانم نداشتن، مجبور بودن که دست به انتحار و خودکشی بزنن. چون این چون نه تنها اینکه هیچ کمکی نمیکنه، بلکه این عملیات مشکلی بر مشکل اضافه میشه، عملیات سمزدایی. که بعد اوج این شاهکار این قضیه بود که مسائل بیهوشی مطرح شد، یو آر دی یعنی دست همزایی سریع که ما ظرف 24 ساعت شخص رو بیهوش کنیم و بهش موادی رو تزریق بکنیم بزنیم که سم درون بدنش از بین برود. و بعد از تازه اینه که میکردن جنرال با افقی میرفت وارد سیستم میشد عمودی برمیگردن با پا خودش میرفت سر وزیر بغلاش رو میگرفتن از اونجا میبردنش بیرون. باز دو مرتبه تمام نشد. بعد اومد یه فکر دیگه که مسئله یو آر او دی این یه سمزدائی فوق سری چون فقط دیدگاه این بود که ما چیکار کنیم که یه آزمایش ادرار بگیریم و آزمایش ادرار مثبت نشه بشه منفی. اگر تریاکی هست آزمایش ادرار بگیریم و اما تریاک تو ادرارش نیست یعنی تمام شد. هروئین تو ادرارش نیست تمام شد. شیشه امفتامین تو ادرارش نیست تمام شد. هشیش نیست. فقط این شد. و چه اشکالات و چه مسائلی به وجود اومد واسه بشر روی زمین که هنوزم که هنوزم که هنوزم که هنوزم هنوز این قضیه هست که من برای ویلیام نام می نوشتم دوستان امریکا می گفت درمان ما در امریکا بین 30 روز تا 60 روزه یعنی پروسه درمان در امریکا 60 روزه و شما این فیلم ها گاهی اوقات شبکه های خارجی می بینین نشون میده این بی خانمان ها این الکلی ها اونایی که به مادیسن چقدر در سختی هن چقدر در رنج هن نشون میده الکلی خمار خمار هروئینی خمار خمار نمی کشه استفاده نمی کنه اصلا روزگار نداره روزگار بسیار بد و چیزی داره چون همه میگفتن مسئله چی هم مسئله سمزدائی که آد این مواد مخدر رو از بدن این چیکار کنیم خارج کنیم. این بود که مثلا راه بیراهه شد راه مشکل شد و نیومد کسی رو این قضیه متمرکز بشه. اون میگه خلق را تقلیدشان بر باد داد ایک دو صد لعنت بر این تقلید باد. یعنی همه تقلید میکنن که بله اون سیستم اینجوری میکنه امریکا میگه سمزدائی اینجوری کنیم اونجوری کنیم ما میگیم اونجوری کنیم اونجوری کنیم. حالا یه موقعی باز خوب شد که حالا پزشکی اومد وارد سیستم شد. یه موقعی در امریکا بود که اول در امریکا الکلی ها بودن دیگه مشکل الکلی رو هیچ از حق نداشت ببره بیمارستان. اگر یه الکلی رو پزشک میبرد بیمارستان میخواست درمانش کنه پزشک مؤاخذه میشد حتی پروانه پزشکیشو باطل میکردن که تو چرا اومدی یه الکلی رو بردی تو بیمارستان که ترکش بدی چون اصلا بیمارستان جای الکلی نیست باید خودش قطع کنه خوب بشه. بعد پزشکا الکلی رو به حساب این روانی هست و مشکل بیماری دیده به این حساب با این طرف اندام بردن بیمارستان میخوابوندن مثلا حتی اینجوری بود که حالا بعدن یواشواش اجازه دادن که پزشکی هم بیا خودش رو چکار کنه مداخله کنه. بگن نه شرایط خیلی خیلی سخته از این بود بدتر از این بود. مال خودم هم زمان اول انقلاب همین جوری بود سیستم پزشکی اصلا اجازه دخالت نداشت میگو اصلا معتاد باید نکشه. همه اینا مال همین قضیه دیدگاه سمزدائی بود. همین هم مال این قضیه بود که مواد مخدر بود از بدن معتاد چی بشه خارج بشه. همینجا من نشسته بودم اینجا یه انگلیسی اومد 4500 پیش مال یوگا بود گفت من تو ترک اعتیاد کار میکنم کمک میکنم گفتم چی کار میکنی؟ گفت وقتی مواد مصرف میکنن توی مفصلهای بند استخونا یه سری مواد رسوب میکنه من یه تمرینای یوگا میدم که این اینا که رو مفصلها رسوب کرده اینا از مفصلها کنده بشه. یعنی همه میبینی که هر که به فکر خیشه کوسه به فکر ریشه همه تو فکر کن که یه ترفندی بزنن که چیکار کنن درمان کنن. حالا عطارا یه جور قصابا یه جور موزیکسیان یه جور اونا که سوء استفاده از دین میکنن هیئت سوء استفاده میکنن اونا یه طرف همه میبینی همه جا دارن چی میکنن چون صورت مسئله مشخص نشده بود. همه شما بودن روحی روانی یه خور اراده و غیرت تقیه روحی روانی الان شما میتونه الان اگر به بعضی مستمی که آقا درمان تو 10 ماه طول می‌کشه، آقا برو دنبال کار دیگه، حرفا چی میزنی؟ من 3 روز نکشم دیگه تمام میشه دیگه، دیگه مشکلی ندارم که من. هنوز هم متوجهش نیستم. آمار درمان در سطح جهانی چقدره؟ بریم مطالعه کنیم. ببینین چقدره. موقعی که به درمان رسید، یعنی قطع مصرف شد، همون اصطلاح آزمایش ادرار داد و منفی شد، شما یک سال دیگه بیا همونا رو دوباره آزمایش آموزش بگیر، 90-93% برگشت کردم. باز دوباره به 3 ماه دیگه 6 ماه دیگه آزمایش بگیر، ببینی که مثلا شده 98%. یعنی بعد از 20 ماه 12 ماه تقریبا میگن 97-98% چیه؟ برگشت کردن. یه 2-3% چیه؟ موندن. به قول امیرم میگفت که 2-3% اصلا تو آمار تصادفی هستن. بگی 3-2% توی آمار 100% اصلا یه رقمی از تصادفی، اصلا ربط به این قضیه نداره. بلاد میبینی بعد از گذشت مثلا 2 سال اینا همه شون اصلا مصرف کردن. شاید مثلا یه 4-5 تاشون شاید مصرف نکرده باشه، اونا حالا چه دلایل خاصی داره که نکرده، خیلی کم. در دنیا آمار رهایی بعد از یک سال حدودش موندگاریش 3-4-5% اگرم باشه، باز اون تعادل لازم وقیده ما چیه نداره. ما تحقیق انجام دادیم با ستاد این کار کرد، 500 نفر از بچه رو رندم اومد صدا کرد و آزمایش گرفتن و با ناظرهای خودشون و چه و چه و خیلی محکم اینا. مال سال 94 گفتیم 3800 رو داشتیم، گفتیم آمارگیری کنن 500 تاشون رو به صورت تصادفی تهران و شهرستان ها، این کار انجام دادیم. میانگینه که در درمان بودن شد بیتقریبا 22 ماه تا یک سال بعد شما شروع کردیم به آزمایش تا اینا شروع کردن و انجام دادیم آزمایش، میانگین درمان شد 22 ماه. رقم خیلی بالا در اومده. که دیروز من با آقای دکتر سرامی صحبت میکردم، خیلی خیلی تبریک گفت، مال رئیس برگ تحقیقات ستاد. میگو آقای رحمانی فضلی که وزیر کشور هست قبلا دبیر کل ستاد هم بود، الان رفته از اونجا. گفت باز به من زنگ زد که مال کنگره چی شد، میخوام رقمشو بدونم چی شد. رقم نمیخوام خود ستاد اعلام کنه، رقم بالای 80%. بالای 80% بعد از 22 ماه در درمان موندن. اصلا یه رقم عجیبی، اصلا یه رقم شگفت انگیزیه، یه رقم جادوییه، چی بگم بگم. پس واقعا ما در مسئله علم و دانش اعتیاد بلوف نمیزنم، شعارم نمیدم. اگر میگم ما در درمان اعتیاد از اروپا و از امریکا لاقل 20 سال 50 سال جلوتریم، کنگره واقعا جلوتره. حالا دیگه آمار ارقام بگن، تحقیق ما انجام ندادیم، تحقیق افراد دیگه انجام دادن. تحقیق مرکز ملی مطالعات علمی اعتیاد آزمایشش انجام داده، ناظرهای طرحی که دکتر مکری بوده، ای که دکتر محمدی بوده، دو تا متخصص ناظر بودن، همه کارا تحت یه شرایط دیگه انجام گرفته. این به خاطری که ما فهمیدیم که اعتیاد چه هست، فهمیدیم اعتیاد سمزای چی، واژه اشتباهیه، اونم اشتباه به این بزرگی که آدم تعجب میکنه. و اطمینان دارم، مطمئن هستم که وقتی که ما از طریق درک نسبتاً صحیح، حالا نمیم تا آخرش همه چی رو فهمیدیم، ولی با یه درک بسیار صحیح از اعتیاد و این درک صحیح ما از اعتیاد به تمام بیماری های دیگه هم ذره ذره گسترش پیدا خواهد کرد، یعنی راهگشای اونا هم خواهد شد در آینده، چون اصلا دیدگاه دیگری بود و واسه ایجاد پیدایش یه کشف خیلی عظیمی شد. این رقم در باور هیچ کسی میگنجه که شما بیای درمان اعتیاد تمام بشه درمانش، بعد گذشت 22 ماه بالای 80% در درمان اعتیاد خودشون چیه؟ مونده باشن و سالم باشن و متعادل باشن، بتونن به کارشون برسن، به زندگیشون برسن. این هست که راجع به سمزدایی و سمنزدایی، اولین مقاله سمزدایی و سمنزدایی من مقاله نمیشتم، شاید حدود 15 سال پیش، اون اوج مسئله سمزدایی بود. یواردی و یواردی و پزشکای بیهوشی بودن دیگه، دانشگاه علوم پزشکی زنجان. من رفتم سخنرانی کردم، گفتم واسه چی سمزدایی میکنی؟ که جمله معروف که معتبر که مار نزنه که شما سمزدایی میکنین. که هر که میخواد سمزدایی کنی لازم نیست بخوابونین بیهوش کنین کلی هم از این و خرج متخصص، یک کاسه ترشی بدین بخورید سمزدایی میشه. تریاکی شما یک کاسه ترشی بدین بخور برای سر یه ساعت خمار میشود سمزدایی میشه. خیلی 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 میخوای فوق سریع سمزدایی کن، یه ویتامین سی بزن در رگش فوری در جا از نارتروکتون هم بدتر، 5 دقیقه بعد سمزدایی. نه بیهوشی میخواد، نه چی میخواد، نه هیچ چم نمیخواد. اونجا صحبت کردم من، گفتم چی میکنین؟ دفعه قبل هم بودم اتفاقا چند تا از خانمای پزشک هم بودن، مال کرمان بودن، تا من دیدن اول جلسه دکترا بیهوشی بودن، خیلی بابا خوشبش کردن و اینا که منم مال کرمانم اینا. بعد سخنرانی من تمام شد دیگه سلام برام جواب رو میدادن، چون لازم نیست شما بیهوش کنین. سیستم عصبی خوابیده، مخدرهای طبیعی بالانسش به هم ریخته، ما مخدرهای طبیعی بدن رو بندازیم، باید انکفالین رو درست کنیم، دینورفین درست کنیم، دوپامینی درست کنیم، کل اینا رو باید بالانس کنیم و بعد بقیه شو جلال مبحثی که چند وقت داریم روش کار میکنیم، حتما سیدش هم دارین زرزر گوش میکنین، مبحث روانه. داریم رو روان کار میکنیم، روان چی هست؟ داریم روان هم میشکافیم که انشاءالله بتونیم به کمک هم دیگه مسیر اونم چیا کنیم، مشخص کنیم. خب چند تا مطلبی هست که من راجع به مطالب هفته جاری دارم میگم که چند تا نکته رو باید چیکار کنیم در نظر بگیریم. یکی این که امتحان تازه واردین، کمک راهنمای تازه واردین تهران و شهرستان های تابع تهران، بهشون خبر دادن تاریخ مصاحبه کمک راهنمای تازه واردین مال تهران و هومه شنبه 6/11/97 و دوشنبه 8/11/97 ساعت 9-11 است در خیابان ورزنده، اونجا میانن برای مصاحبه شون. پس مال اونا که باید بیان بهشون تلفن زدن خبر دادن، مال تهران و هومه تهران، مثل رباط کریم، مثل کرج، نمیشه هومه تهران. اینا روز شنبه 6/11/97 و دوشنبه 8/11/97 هر کدوم از این دو روز فرصت کردن میتونن بیان بین ساعت 8-11 برای مصاحبه. محل مصاحبه خیابان چیه؟ ورزنده است. تاریخ انجام پیمان و اهدای شال در تهران 29/11/97 ساعت 10. اون که مال ششم بود. تاریخ 29/11 اونا که مال شهرستان 8 صبح میان اینجا هم مصاحبه میکنن هم قبول شدن شالشون میگیرن. ولی مال تهران میتونن زودتر بیان کارشون انجام بدن که تهران میتونن دوبار بیان، ولی مثلا از بوشهر بخواد دوبار بیاد یا از خراسان خواستیم دوبار نده، همون دفعه بیاد اینجا هم امتحانشو بده هم مصاحبهشو. پس تاریخ پیمان و اهدای شال 29/11/97 ساعت 10 صبح هست، ولی تاریخ انجام مصاحبهشون از 8 صبح شروع میشه. پس شهرستان ها 8 صبح 29/11/97. اینم که محلش هم چیه مطرح کردم. یکی دیگه عزیزان، یه خواهشی ازتون دارم و اون اینه که بعضی اوقات بعضی از راهنماها یا بعضی از ایجنت ها مطمئن ها دوست دارن که شاگرد ها خودشون به جایی برسن. اگر یه کاری رو مشغول کاری میشن، فقط دلشون میخواد که شاگرد ها خودشون به کاری بشن. اگر کسی اسیستان شد، میخواد شاگرد ها خودش مرزبان بشن یا کارا رو بده به شاگرد ها خودش. این کار خیلی خطرناکیه، چه آقایون چه خانم ها، این کار خطرناکیه. اون حرکت عمل سالم نیست. ما ده پایین و ده بالا نداریم. چون وقتی که مسئولیتی بهدی داریم در هر کجا با سعی کنیم اونایی که خدمت بیشتری میکنن شایسته تر هستن اونا رو انتخاب کنیم. اومده کماندار به من میگه در یکی از شعب تهران یه خانمی هست همه رو فقط کرده شاگردای خودش، هیچ کس دیگه هیچ اجازه خدمت به هیچ کس نمیده یا زیرابشون میزنه مثلا واسه بشه همچین رو کراس بکنه دیگه. این حرکت غلطیه. من شدم بخوام فقط شاگردای خودم بچهای خودم یا باند خودم، کنگره باند نداریم. معیار ما در کنگره هست چه خدمت کردنه. با تنوع باشه، توی تنوع تکامل هست، رشد هست. یکی از این چیزها شعار قدیم در جنگ ها بود، میاد میره طرف یزد، داتا یزد گروه زرتشتی یزد دو کرمان، اینا میبینه یک روستاهای هست اینا بیشتر از 35 سال عمر نمی کنن، 30 سال 35 سال میمیرن، به 40 سال هم نمیرسن. تحقیق میکن که اینا چجوری چرا اینا 35 سال 40 سال عمر میکنن. بعد میبینه که اینها زرتشتی هست. بعد خب بگه خب زرتشتی که نباید اینجوری باشه که. بعد تحقیق میکن میبینه آره اینها ازدواجشون بین خودشونه، ازدواج فامیلیه، با بیرون ارتباطی ندارن، با خودشون چکار میکنن؟ ازدواج میکنن. بعد خودشون با خودشون ازدواج میکنن، درسته خوبیاشون تشدید میشه، بدیاشون هم تشدید میشه. اگر یه مریضی داشته باشن، این مریضی از یه گروه اصلا یه خانواده اون مریضی تشدید میشه بخاطر ازدواج چی؟ فامیلی. و این قضیه دقیقا توی چیز هم هست، تو کنگره هم هست. اگر همه از یه تیره باشن، همه از یه گروهی باشن، اونا مزمحل میشن، از بین میرن. باید تنوع باشه. باید هر کدوم ما هر کجا هستیم سعی کنیم از تمام افراد استفاده کنیم بر مبنای مثلا قدرت انسان ها، قدرت کاریشون، خدماتشون، تواناییشون، بر اون مبنا افراد چیکار کنیم، انتخاب بکنیم. این مسئله است. و این مسئله پیشرفت هر شعبه به تجربه‌ای که ما رسیدیم بستگی به ایجنتون شعبه داره یا اسیستانتون شعبه داره. اگر ایجنتون شعبه و اسیستانتون شعبه توانایی لازم داشته باشه، وقت روش بذاره و بدون تعصب شروع کنه به کار کردن، اون شعبه گسترش پیدا میکنه. در غیر این صورت نه. ما الان شعبه‌ای در تهران داریم، شعبه‌ای داریم در سال نگاه کنم میگم 22 نفر راهی داده مثلا. آخه چطوری که شعبه مثلا 22 نفر در سال راهی بده؟ یا 35 نفر 34 نفر راهی داده در شعبه؟ مثلا مثل شمس، مثل استاد معین، مثل بقیه، مثلا میگم بس کن. چون در سال 34 نفر 35 نفر شما راهی دادین یا 22 نفر، خب این شعبه اصلا این شعبه به درد میخوره. بعد این شعبه جمع بشه دیگه، مزبان و ایجنت و اسیستانت و خرج و هزینه و اینا همه در سال. گرچه یه دونش هم خیلی عزیزه، یه دونش هم خیلی اهمیت داره، نمیگم 22 تا کمه، ولی یه دونش هم ارزش داره، اهمیت داره. ولی باید راهنمان بریم بالا ببینیم چه قضیه هست. اینجا 117 نفر اومدن وارد شدن، مثلا 20 نفرش موندن، 98 نفرشون رفتن. مثلا 117 نفر اومدن مشاوره شدن، وارد سیستم شدن، اینا 17 تا موندن در بعضی قسمت ها مثلا. خب این نشون میده چی؟ چون اینشون ضعیفه، یا راهنماها ضعیفه، یا ایجنت ضعیفه، یا مرزبانای ضعیفه، یه سیستم چیه ضعیفه. پس ما باید نگاه کنیم هر شعبه که هستیم، چه اسیستان چه چیز، که ما چقدره، چند تا راهی دادیم، چند تا وارد شدن. یه سری وارد میشن، خب باید لاغر 50% بریزه، طبیعیه. نه که مشاوره میان، نه مشاوره ملاک نیست تعداد مشاوره رو حساب بکنیم، چون ممکنه مادرش بیاد مشاوره کنه، برادرش بیاد مشاوره کنه، اصلا خود مصرف کننده نیاد. پس ما تعداد مشاوره برای ملاک نیست. ملاک ما از اونجا شروع میشه که اینا جلسه تازه واردین شرکت بکنن. سه جلسه تازه واردین چه کنن؟ شرکت. اگر سه جلسه تازه واردین شرکت کردن، اون موقع میشه اسما چیه؟ ملاک ورودی به سیستم. ورود به سیستم بعد از سه جلسه چیه؟ مشاور تازه واردینه. حالا مشاور تازه واردین باید خیلی قوی باشه. برای همین ما این کار انجام امتحان دادیم، کمک راهنمایی دادیم. امتحانی هم که از مشاور تازه وارد گرفته میشه عین امتحان مساوی هست که با راهنما گرفته میشه، هیچ فرقی نداره. چون کمک راهنمایی تازه واردین یه نمره ممکن کمتر گرفته باشه، پس باید قشنگ بلد باشه. یعنی قشنگ بلد باشه با هروئین چجوری درمان میشه، تریاک چجوری درمان میشه. البته گروه خانواده زیاد روی این قضیه فشار نمیاریم، ممکن تا یه حدودی فنی هم سوال کنیم ولی خیلی تخصصی نیست، مسائل دیگه رو باید یاد بگیرن. ولی آقایون تمام سوال میشه از راهنمای تازه واردین که اگر هروئین باید چیکار کنی، اگر تریاک چیکار کنی، که شاید بتونیم ما یه برنامه‌ریزی کنیم در قسمت تازه واردین لااقل حداقل مواد اینا رو بالانس کنیم. مثلا اگر بگی آقا تریاک میکشی، میگه آقا چیکار کن، من تریاک میکشم با شیشه یا هروئین با شیشه یا او مشروب، یه خورده برنامه‌شو چیکار کنیم، میگه که تا وارد میشی بیا آقا مثلا ساعتشو بنویس، سه وعدهش بکن، اگر ترک میکشه دیگه هشیش نکش، یکیش کن، یا اگر هروئین با شیشه است شیشه تو قطع کن، هروئینت کم کن. یه سری برنامه اینجوری باید، حالا بسته به شرایطش هست. چون تازه واردین هم یه حرفی بگه کم کن، ممکن به ناسزا بگه آقا من کم کنم، من اومدم اینجا ترک کنم، تو میگی کم کن. اینه باید اون هنرار بلد باشه. پس اونم مسئله بسیار مهمی واسه ما هست که ما رقم ببریم بالا، آمار ببریم بالا و ببینیم اشکال ما کجاست. یعنی هر کس دید هیچ چیزی پذیرفته نیست، هیچ عذری پذیرفته نیست. اینجا منطقه محرومه، اینجا منطقه شلوغه، اینجا منطقه ثروتمنده، اینجا منطقه روساست، اینجا منطقه ته ورکی کسی نمیاد، اینا هیچ قابل قبول نیست. قابل قبول اون تفکر و اندیشه است که ما بتونیم انجام بدیم و افراد چکار کنیم، وارد کنیم. یه مسئله دیگه هم باز هستش. من گفتم که همه چیزی باید ما در حد تعادل نگه داریم. گفتیم کسی که به رهایی رسید فقط به دو نفر پاکتشو میده، یکی به راهنماش، یکی به من، ولا غیر دیگه به هیچ کس اجازه نداره، اصلا اجازه نداره این کارو بکنه. راهنما هفته راهنما تشکر میکنه، من که بگیرم اکثر میدم به خودتون، خیال نکنید ما رو میگیرم بذار یه چیز از شما پاکتی میگیرم خرج میکنم، یه اکثر برمیگردم به خود کنگره. ولی این به خاطر یاد بگیری این کارو باید بکنم، تعارف هم ندارم، فقط من و فقط راهنماش، دیگه هیچ کس دیگه. بخواد به مزبان بده، به ایجنت بده، به اون بده، این نکنه. بعد دوم اصلاش برای شیرینی نداره، اومده به من میگه که بابا شعبه ما یکی از شعب وقتی که به یه گرم 30 روز میرسن دیگه ول میکنن میرن. میگه واسه چی؟ میگه من بررسی کردم دیدم که وقتی که یه گرم وقتی راهی رسید باید به تمام لژیون شام بده، شام بده، نهار بده. این کارها یه چنین ضرباتی رو به افراد میزنه. شما نباید سعی کنید همیشه بخواید چیزی بگیرین، باید چیزی پرداخت کنین. اینی که به رهایی رسیده سعی کنین کمکش بکنین. ما تو یکی از این جلسات خودمون دیدم که وقتی که یکی به رهایی میرسید بچه ها هر کدوم 10 تومن 5 تومن 20 تومن جمع میکنن، تازه یک چیز هم بهش میدن که بتونه اگر کادو چیزی میخواد بده بتونه داشته باشه، مشکل نداشته باشه. خب اینجا به بنده پاکت میده، به راهنما میده، بری شعبه، شعبه هم به حسن بده، به حسین بده، به تقی بده، بعد به لژیون هم شام نهار بده. خور خراب میکنه یارو، میبرم مواد بزنم بهتره، لاغر خرجش کمتره. پس این کارم نکنین که افراد مجبور کنین، ناگزیر کنین، مثلا چیزی برام شیرین نداریم. شیرینی هم سمه، باور کنید سمه. کنگره باز شیرینی نخورن، یه مشت قند و یه سری نشاسته و جز این که وضعیت گوارش و سیستم گوارش به هم بریزه هیچ تفعی نداره. هم قندتون میره بالا، هم چربی ایجاد میشه، هزار تا مرض داره. اون شیر رو مرجا کنین، شام نهارتون هم خونتون بخورین، بدبختتون چیکار کنین؟ خیلی خوب، اینم لژیونا تازه ورده اون گفتم، شام نهارم گفتم، پارتی بازه هم گفتم، پارتی بیچ عنوان نکنین، بذارین که افرادی که شایسته کار هستن از اونها استفاده کنین. مسئله اپ هم سعی کنین حتما از مسئله اپ استفاده کنین، چون تهیه سی دی واسه ما خیلی داره چی میشه؟ داره مشکل میشه. سی دی داره خیلی خیلی وضعش مشکل میشه، قیمتش میره بالا. الان فیلمایی که روی ایتون سی دی هستن، سی دیش دونه 10,000 تومانه. ما تقریبا اون سی دی که شما میدیم پول همون خود سی دی هست. حتی از فروردین ممکنه سال آینده مثلا سی دی باز من ناگزیر بشم 5 تومن ببرم، چی داریم ببرم 500 تا زیاد کنم، بکنم 3 تومن. از ولی دارم میخواد همه سعی کنیم از اپ چیکار کنیم، به صلاح استفاده کنیم که خیلی راحت تر. بعضی ممکنه سنتی عادت کردن از زیدی از اپ استفاده نکردن، گفتیم هر چه همزفرا ها چه مزافرا یکی رو معرفی کنن همیشه که به اپ خیلی وارده، که بعضی میخواد نصب کنن کمکشون کنه که اپشون جا کنن نصب کنن و استفاده کنن. این هم مال قسمت اپ هستش که سعی کنین استفاده بکنین. بعد یه برنامه‌ریزی ممکنه من بخوام در آینده انجام بدم و اون هست که مسئله پنج شنبه هاست در تهران. پنج شنبه شعب خیلی شهرستان ها پنج شنبه هاشون خوبه، من بررسی کردم دیدم شهرستان ها پنج شنبه هاشون خیلی شلوغ و خیلی پرپیمان و خیلی هم از هفته هم بهتره و گروه خانواده هم خیلی قشنگ حرکت میکنه تو شهرستان ها اینطور، ولی تهران نه. تهران مثلا آکادمی پنج شنبه انگار تعطیله بعد از ظهر، تا علاوه که هستش تعطیله. این هست که ما ممکن در آینده برنامه‌ریزی کنیم شعب تهران رو، هنوز اعلام نکردیم، برازیم شعب تهران رو بکنیم شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، یعنی پنجشنبه بالکل در تهران چی بشه؟ هست بشه شنبه، دوشنبه، چهارشنبه. چهارشنبه ساعت 1:00 ما تمام میکنیم دیگه. قدیم چهارشنبه نمیذاشتیم به خاطر اینکه هفته سفردومی بود، ولی الان هفته سفردومی تا 2 کارمون تمام میشه دیگه. این هست که در تهران ساعت 5 میتونن، ساعت 3 اینا میتونن تازه وارد بیان درسشون تشکیل بدن، چون در تهران خود فرق میکنه با شهرستان ها. این هست که معمولا میرن شهرستان، این طرف میرن، اون طرف میرن، یه خورده قدرتش اومده پایین. حالا اعلام میکنیم، من خواستیم خیلی قبلترش اعلام میکنیم، داریم بررسی میکنیم، داریم با دیدبانا مشورت میکنیم، شور میکنیم، ببینیم چه مزایایی داره، چه معایبی داره، مشورت میکنیم. اگر خواستیم ممکنه تهران این کار بکنیم، یا مثلا آکادمی این کار بکنیم، یا تهران چند تا رو این کار بکنیم، یا کل تهران این کار کنیم، ولی شهرستان نه. اگر بخوام شهرستان رو این کار بکنیم به مشکل برمیخوریم، چون بچه ها، چون مرکز تهرانه، شنبه دوشنبه بچه ها تهرانن، ولی مثل آقای حکیمی، مثل خدامی، مثل خود آقای سلامی، مثل خیلی از بچه ها توی هفته شنبه دوشنبه اینجا هستن، بقیه هفته میرن برای بازدید این شهر اون شهر. یه هستی بود حتما با دو تا رید فرکت کنیم. این هم که در آینده به شما اعلام خواهد کرد. به هر حال از اینکه به صحبت من گوش کردین، درساتون هم خوب بخونین که انشالله امتحانهای خوبی رو بتونین چه در سال آینده بدین. یه نکته دیگه هم باز بگم، یا وقت بگم دیگه. هیچ لژیونی چه مسافرا و چه همسفرا بسته نمیشه مگر که من شخصا دستورشو بدم. یعنی باید وقتی که لژیون خواستم ببندن، الان آقای تروپانی باید شما میگی این میگم آره یا نه، آره یا نه. این است که راهنما با خیال راحت کارشون انجام بدن. اگر ما ازتون راضی باشیم، دولتون با اون فرما تمدید میکنیم، از اون استفاده میکنیم. اگر ازتون راضی نباشیم، راندمان نداشته باشین، به اخلاقی کنین، کچخلقی کنین، با مرزبانا نسازین، با ایجنت نسازین، با دیگران نسازین، دور تو تمافید میها بدون کارت مثل مرزبانی میشه. تمدید باید چیه؟ بشه مثل ایجنتی، تمدید میشه، تمدید نمیشه. پس اینه که ما قصد نداریم که نیروهامونو بریم تو باطلاق، ولی به شرطی که ازشون راضی باشیم. دارم تکرار میکنم، فرماتونو پر، اونا که 4 سالشون بیشتر شده فرماشونو پر کنن، فرما میدن، بیان بررسی کنن، اگر مناسب بودین خوب بودین، راضی بودین باز میگیم چه کنین ادامه خدمت بدین. من یه خدا امتحان نگیر، امتحان دو سال طول کشید، چون اگر میومدم باید یه سری راهنما رو جا به جا میکردم، ولی این کار نکردم، هی عقب انداختم که دورتون بیشتر بشه. این از حالا فرق نمیکنه. اونهایی که توانایی دارن، خوبن، راندمان دارن، پرکارن، احتمال تمدید دورشون چیه؟ هست. بنابراین منم گاهی اوقات سرتون یه هارت و پورت میکنم ولی ورتون نمیدارم. بعضیتون وحشت میکنیم میگین که مثلا مهندس همه هممون چی میکنه. این از باید خودی مثل چکش باید بزنم، ولی اگر اذیت کنین، ایجاد مشکل بکنین، اون موقع دل ناگزیریم چه کنیم، این کار واقعا چی میشه انجام میشه. پس سعی کنیم با مردم بسازیم، با مرزبانا بسازیم، راندمانتون ببریم بالا، کارتون ببریم بالا، تا من اونجا بتونم موافقت کنم که به کارتون برسیم. بنابراین هیچ کجا هیچ کسی برداشته نمیشه، میگن که حتما یا خودش درخواست بکنه یا من موافقت بکنم یا اینکه راندمان نداشته باشه، چون ممکنه بعضی از راندمان نداره. خودتون بذارین جای من. لیست اومده پیش من، میگه که علاوه شعبه آکادمی، شعبه آکادمی نسبت به سال گذشته رهایی شده نصف. لژیون پارسال 12 تا رهایی داشتید، امسال مثلا شده چند تا؟ شده 6 تا. خب من لیست رو نگاه میکنم میبینم این لژیون از اول سال تا آخر سال 4 تا رهایی داده، پس توانایی نداره راهنماش. یکی داده، دو تا داده، یکی 18 تا داده، 17 تا داده. حالا نمیخوام که این رقم رو ببرم بالا الکی چی بشه، ولی بعد این 18 تایی داده به درد چی میخوره؟ 18 تاش به راهی رسیده ولی شبازشان خوبن، دوتاش مرزبان هن، دو دارن خدمت میکنن، یکی تو اوتیه، یکی تو انتشاراته. لیست خواستیم که این راهنما چند تا از بچهاش تو خدمت میکنن، هم داریم تعیین میکنیم که آقای اکبر آقا که راهنما هست 3 سال، بچه‌ها چند تاش دارن خدمت می‌کنن؟ هیچ کدوم بچه‌ها خدمت نمی‌کنن. یا این بچه‌هاش دارن خدمت می‌کنن. پس اینا مهمه. چند تا از بچه‌ها این تو لژیون مالی هستن؟ چند تا خدمت می‌کنن؟ چند تا راهنما شدن؟ چند تا چی شدن؟ این کارنامه است، کارنامه رو باید ما چیکار کنیم؟ بررسی بکنیم. به هر حال متشکرم، حرف من گوش کردید. مرسی. دست شما. خزانه ها خیلی اومده پایین، من خودم الان 50 تا میندازم هر دفعه به شما بگم، اومده پایین، مخارج رفته بالا، خزانه پایین. به حال یه تجدید نظر در مقدار واریزی خودتون بکنید. 50 گفتم ولی 10 میندازم. نه بیا، اونا که دارن، تواناییشون دارن حتما پرداخت کن، اونا که توانایی ندارن هیچ، اونا که دارن حتما پرداخت کن.